اینم امی دکم بخورم.
ملاقه چی بکودی؟
خوش میکنم، متوجه نمیشی؟ خو اینم بردارم بس هست دیگه، امی یک دانه رو بگیرم در آن بخورم. تشکر قاشق جان، با من خدا.
قاشق خواستی؟
دی خواستم.
خیلی چرا هیچ چیزی به ملاقه نگفتی؟ کل سردالوی خوبه خوش کد و رفت.
خب با چی بگوی باخه؟
چی بگوی ها؟ معلوم دارستی که برش بگفتی این کار نکن، بگفتی من برای این زردالو ها زحمت کشیدم، تو حق نداری بدون اجازه من دست بزنی.
خب راستش من روی نشد برش چیزی بگویم.
خب خیر است، باش که من یک کمی از زردالو های من برد بدم که حداقل بتونی مربا پخته کنی. خیر است.
تشکر.
بله
بله.
دایره اصابی دیگه هیچ کسی بالاتر از قاشق نیست، مطمئن باش که رسم قاشق هم از ما و خودتو مجدانی بهتر است، هم که دستش تستر است.
میفهمم، اما من میخواییم در این مسابقه دوستانه سعی خودم بکنم. خب پنجا جان
بگو بفهمی چرا قاشق اقدر کارش در رسابی تیز است.
بر چی؟
چون که از خوردترکی به این کار علاقه داشتم.
ای بابا شما دوتا چه گپ میدن؟ یا هم رسم من اول شدم.
چی؟ تو خلاص کردی؟
بله خلاص شد، من اول شدم.
این؟
چه قسمی؟ خیلی قاشق چی؟
خب اصلا چرا قاشق اون طرف شیشته؟ به نظرم که هیچ رسمی نمیکنه.
من خبر ندارم، ببخشید من باید برم آشپزخانه، کار زیاد دارم. قاشق جان قلم رنگای دنج ماندم، تشکر.
خواهش میکنم
بله با من خدا.
چی شد؟ قلم رنگای قاشق پیش برش دادی بود؟
بله بخیالم که اینما تو بود.
باش که ببینم چی گپ شده. قاشق
بیا
اینجا.
چی شده؟
بیا قاشق جان بیا.
چی گپ شده؟
میشه که همین رسم را که کشیدی ببینم؟
چرا؟
میخواییم ببینیم که مثل همیشه چه رسم زیبایی داری؟
خب راستش
چی شدم؟
من هنوز شروع نکردم.
چرا قاشق جان؟
از خاطر اینکه به قلم رنگای من برشتانی داده بودم، از همین خاطر نتونستم که رسم خود شروع کنم.
خب چرا؟ بر چی؟
خب برشتاری گفت که من قلم رنگ ندارم، میشه که قلم رنگایت هم بگیرم؟ خب مابرویم نشد که بگویم نه، به همین خاطر قلم رنگایی رو برش دادم.
عجب خیتون.
نمیدارم با چی بگویم. تلویزیون روشن کن اگه اول شروع میشه.
خوب باشتم اون وقتش روشن میکنم، حالا شاید دگر خواب باشم.
مگم بنافر دو زمورک مادرش پیدا میکنه.
نمیدادم اما خب در این قسمت معلوم میشه.
سلام
دیگر.
میگم شما اینجا چی میکنین؟ نکن آمدین که فوتبال سعی کنین ها؟ چقدر خوب، خیمه تنها نیستم. پنجا این اصلا فکرشم نمیکنم که تو اهل فوتبال باشی.
نه ما نمیخواییم که فوتبال سیل کنیم، میخواییم که قسمت آخر سریال زنبورک حرکت قاشق جان سیل کنیم.
چی؟ امشب؟
بله دیگ جان.
وای نه اصلا باورم نمیشه، من مخصوص فوتبال بیدار ماندیم امشب قاشق جان. میگم نمیشه که شما سبا تکرار سریالت سعی کنی؟ آخه من امشب باید حتما فوتبال ببینم.
خب من چی بگویم؟
پنجا تو خب مشکلی نداری دیگه نه؟
راستش
خیلی من برم تخمه بیارم که امرای هم بیشینیم و فوتبال ببینیم، چقدر از همه اتباه هم.
کجا؟ من هنوز جواب ندادم رفت.
پچه جان، من فکر میکنم که ما دوستای خودخواهی داریم، حق دیگران رعایت نمی کنن. بخیر ببریم خواب کنیم. بریم.
یعنی چی؟ قاشق جان بدت نیاید، اما مشکل از خودت هست.
چی؟ از من؟
چرا؟ بله از خودت. با این چند روز که همراه خودت بودم متوجه شدم که تو هیچ از حق خودت دفاع نمی کنی. هرچی که دیگران بگن تو یا گپ نمی زنی یا چوب هستی یا قبول میکنی.
خب رفیقای بستن نمیشه، یعنی نمیتونم که اونا رو ناراحتشان کنم.
قاشق جان درست است که خودت به فکر دیگران هستی، اما نمیشه که از خوشی ها و لذت های خودت بگذری. نمیشه که حق خودت نخواهی که دیگران خوش شود. مثلا ما از نیم ساعت پیش اینجا منتظر شیشتیم که در این وقت شب سریال ما رو ببینیم. نمیشه که دیگه از راه بیایه و حق ما رو بگیره. یا دیگه باید زودتر بیامد، یا اینکه سبا در خبر از نتیجه مسابقه خبر شود، یا اینکه صبر کنه که ما سریال ما رو ببینیم بعد از اون بشینه و فوتبالش سایل کنه.
خب من گفتم شاید دیگه ناراحت شود.
خب این قسمی ما هم ناراحت شدیم. از حق نگه بگذری خیلی نمیتونیم بگویی که دوستایی ما خود خواستن.
درست است، راست میگی، من باید حق خودم رو بخوایم.
نمایش شنیدین؟ انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای عزیزم همچنان در کنار ما باشین. نازنینا با پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا باز میایم به خانه هایتان. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. هیئت پاکستانی و افغان امروز گفتگوهایشان را در هتل سرینا در کابل آغاز میکنند. این هیئت عصر دیروز بر ریاست صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان آمده است. قرار بود این هیئت که شامل اعضای ISI، وزارت داخله و سکتورهای خصوصی و شماری از ادارات مختلف است، روز یکشنبه به افغانستان سفر داشته باشد، اما این سفر یک روز با تأخیر انجام شد. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت تجارت حکومت موقت طالبان، میگوید که در این گفتگو پیرامون مسائل تجارت، ترانزیت، سنگ زغال و توسعه روابط و مبادله کالا به کالا گفتگو خواهد شد. شریف، صدر اعظم پاکستان، سنگ زغال افغانستان را با کیفیت و برای پاکستان ارزان خوانده است و این کشور تلاش دارد تا زغال سنگ افغانستان را با کلدار پاکستانی و ارزان خریداری کند. پس از ممنوعیت فعالیت کارمندان زن در بخش‌های دولتی افغانستان، طالبان از کارمندان زن در وزارت مالیه خواست تا یکی از اقوام مرد خود را برای انجام کار و وظیفه شغلی معرفی کنند. اندکی پس از آن که طالبان در ماه اسد سال گذشته در افغانستان به قدرت رسید، زنانی که در سمت‌های دولتی کار می‌کردند را به خانه فرستادند. چند تن از زنان اخراج شده از ادارات دولتی به روزنامه گاردین گفتند که تماس‌های مشابهی را از سوی مقامات طالبان دریافت کردند که از آنها خواسته شده اقوام مرد خود را برای سمت‌هایشان پیشنهاد دهند، چرا که حجم کاری در این وزارت خانه زیاد شده و آنها باید به جای یک زن یک مرد را استخدام کنند. مقامات طالبان در وزارت مالی افغانستان هنوز در این باره هیچ اظهار نظری نکردند. هنوز مشخص نیست که آیا زنان از دیگر ادارات دولتی نیز درخواست‌های مشابهی را برای فرستادن یکی از اقوام مردشان به جای خود دریافت کردند یا خیر. و ما در ارتباط با زمین لرزه عصر دیروز در ولایات پکتیکا و خوست افغانستان، همکار ما زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
جزئیات اخیر از تاوان‌ها و زیان‌های زلزله اخیر در ولایت‌های پکتیکا و خوست واقع در جنوب شرق افغانستان این است که مسئولان محلی طالبان در این دو ولایت می‌گویند که حداقل 10 نفر در این زمین لرزه نسبتاً سخت در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا زخمی شده و دو نفر هم در ولایت خوست زخمی شده است. با آنکه شدت این زلزله 5.1 گزارش شده است، اما مردم محل میگویند که این زلزله باز هم بار دوم، یعنی در پکتیکا و خوست شدید بوده و حتی در برخی ولسوالی های پکتیکا خانه های زیادی را ویران کرده است و حتی ویدیوهایی که بعد از این زلزله منتشر شده است نشان می‌دهند که گرد و خاک ناشی بعد از این زلزله در برخی قریه ها در حدی هستند مثل که این مناطق بمباران شده باشد. منابع خبری در پکتیکا میگویند که دو ولسوالی این ولایت نسبت به مناطق دیگر پکتیکا شدت زلزله در آن بیشتر بود، از جمله ولسوالی زیروک و ولسوالی گیان این ولایت. البته ولسوالی گیان در زلزله یک ماه گذشته هم به شدت آسیب دید و زیادترین قربانیان و خسارات مالی در همین ولسوالی گیان پکتیکا به مردم وارد شده. هنوز هم شهروندان زیاد، باشندگان زیادی ولسوالی گیان در فضای باز زندگی میکند و بر اساس برخی گزارش ها تلفات هم در این ولسوالی به علت این که مردم در چادرها و خیمه ها بودن در زلزله اخیر، از این خاطر هم بانان زیان های بشری یا انسانی زیاد وارد نشده است. ولی برخی گزارش های دیگر میگویند که شدت زلزله زیاد بود، شاید هم تلفات در پی داشته باشد و هنوز هم عملیات نجات و جستجوی مردم برای در مورد قربانیان ادامه دارد. اما در خوست فقط زخمی شدن دو نفر گزارش شده است و آخرین معلوماتی که در مورد این زلزله ای که حوالی ساعت 16:52 دیروز ناوخت در این ولایات رخ داد، بر اساس معلومات مرکز زمینشناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه 49 کیلومتری جنوب غربی ولایت خوس بوده و عمق آن توسط 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. قابل ذکر است که ماه گذشته هم در همین دو ولایت یعنی پکتیکا و خوس زلزله بسیار سخت، خونبار و مهیب صورت گرفت که بر اساس معلومات رسمی حکومت طالبان در نتیجه آن بیش از 1000 نفر کشته و بیش از 3000 نفر دیگر هم زخمی شدن، صدها بلکه حتی هزاران خانه ها هم قسمن یا به شکل کامل تخریب شده و تا هنوز هم در ولایت پکتیکا مردم زیاده که خانه هایشان را از دست داده در زلزله یک ماه قبل در هوای باز زندگی می کند. هنوز هم رسیدگی کامل و قربانیان و زیانهای اقتصادی این زلزله برای حکومت سرپرست طالبان به یک دردسر تبدیل شده است و ادامه این موجهای زلزله حکومت و مردم محلی را شدیداً نگران کرده است. حتی با یکی از مقامات طالبان هم در جنوب شرق افغانستان صحبت کردیم و او حتی از آسیب‌های جدی به سیستم مواصلاتی هم خبر داد و گفت که برخی پول‌ها، پولچک‌ها و سیستم مواصلاتی هم بعد از این زلزله شدیداً آسیب دیده و امکانات برای بازسازی آن برای حکومت طالبان هم در شرایط فعلی کار دشواری است.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دوشنبه شب در صدر هیئت بلندپایه برای انجام سفر دو روزه وارد تهران شد. اردوغان امروز در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهد کرد. در این نشست روابط ایران و ترکیه به طور گسترده ارزیابی و اقدامات دو جانبه برای گسترش روابط دو کشور بررسی خواهد شد. اردوغان امروز همچنین در هفتمین نشست سران روند آستانه شرکت خواهد کرد. اردوغان قرار است در حاشیه این نشست دیدار دو جانبه نیز با همتای روس خود داشته باشد. رئیس جمهور روسیه هم امروز به تهران سفر خواهد کرد. هفتمین نشست سران روند آستانه امروز با حضور رؤسای جمهور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در توییتر با اشاره به نشست‌های پیش روی سران ایران، ترکیه و روسیه در تهران خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران مرکز دیپلماسی پویاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد تصریح کرد. قصر سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه بوریل و نیز انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین با اشاره به گفتگوهای اخیر خود با وزرای خارجه ایتالیا و فرانسه تاکید کرد. آمریکا باید از تکرار رویکرد ناکارآمد گذشته و رفتار غیر سازنده و توسل به اهرام فشار و تحریم دست بردارد. امیر عبداللهیان در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی با اشاره به نشست سه جانبه بین رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران رویکرد ایران را در مورد امنیت غذایی و امنیت انرژی تبیین کرد. وزیر خارجه ایران به گفتگوی اخیرش با وزیر خارجه اوکراین اشاره کرد و افزود تسهیل صادرات غلات اوکراین از اهمیت زیادی برخوردار است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با تقدیر از اراده مثبت و جدی طرف ایرانی در روند مذاکرات تاکنون بر ضرورت ارائه و جمع‌بندی ایده‌های طرفین در شرایط کنونی تاکید کرد. بوریل همچنین ضمن قدردانی از ابتکار عمل‌های جمهوری اسلامی ایران برای عبور از موانع و حل و فصل برخی اختلافات باقی‌مانده برای حصول توافق نهایی بر آمادگی خود و معاونش برای تسهیل و تسریع این روند از طریق ارتباط و رایزنی با همه طرف‌ها تأکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتان خواهد شد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه و شانه های پامیر.
با رادیو دری
عشق. برنامه یگانه بی همتا، دوستان و یاران عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرایی ما باشین. در ادامه برنامه‌های هفته گذشته در این برنامه به بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی در آمریکا می‌پردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. مولوی پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان سابقه طولانی دارد و در دهه‌های اخیر با ویژه در آمریکا شتاب بیشتری یافته است. رینولد نیکلسون و آربری آثار گرانقدری را در زمینه عرفان و ادب فارسی با ویژه تصحیح و شرحی بر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جامعه جهانی تقدیم کردند. امروز بعد از این محققان در میان اندیشمندان و پژوهشگران انگلیسی زبان نام پروفسور ویلیام چیتیک از همه مشهورتر است. چیتیک آثار متعددی در حوزه عرفان و ادیان نوشته و درباره مولوی نیز تحقیقات ارزنده منتشر ساخته است. بیشتر تحقیقات چیتیک در حوزه فلسفه و عرفان و به ویژه ابن عربی است، اما تحقیقاتی که درباره مولوی انجام داده دقیق و در زمینه فهم آثار مولانا راهگشا است. دکتر چیتیک از نام‌آوران انگلیسی زبان معاصر در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی است. او در رشته تاریخ لیسانس گرفته و از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی را اخذ کرده است. از ترجمه های قدیم آثار مولانا جلال الدین که بگذریم، به آثاری میرسیم که از جمله روایت های امروزی این آثار به انگلیسی است. یکی از این آثار کتابی است از کولمن بارکس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه جورجیای آمریکا، با عنوان The Essential Rumi که در سال 1996 منتشر شده است. این کتاب با حسن قبول اهل کتاب در بین انگلیسی زبان‌ها به ویژه آمریکا مواجه شد و در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر قرار گرفت. بارکس در بیان چگونگی آشنایی خود با شعر مولانا در مؤخره کتاب یادآور می‌شود که در سال 1976 رابرت بلای، شاعر آمریکایی، ترجمه انگلیسی آربری را از غزلیات شمس به او داده و گفته که باید این شعرها را متناسب با زبان امروز ترجمه کرد. بارکس که با زبان فارسی آشنایی نداشت با بازنویسی برخی از این آثار ترجمه شده می‌پردازد و سپس با استفاده از ترجمه چاپ نشده دوستش جواد معین از یک سو و با تشویق یک صوفی سریلانکایی مقیم آمریکا به نام بابا محی‌الدین با باور خود به روایت تازه‌ای از شعر مولانا دست می‌یابد. متاسفانه کولمن بارکس برای آنکه شعر مولانا را با ذائقه زمانه تطبیق دهد و آن را باب روز بازار آمریکا کند، مضامین عرفانی آن عارف آزاده را از خاستگاه تاریخی و اجتماعی مولوی جدا کرده و آن را با فرهنگ دنیای معاصر تطبیق نموده است. برای نمونه در روایت بارکس، عشق جسمانی می تواند و عشق روحانی که همان شیفتگی به خدا، پیامبران و اولیاء الله هست منجر شود.
بارکس به جای آنکه مفهوم غیر جنسی عشق در مثنوی را همان گونه که هست بازنماید، دست به تحریف آن زده و در سرآغاز فصل هشتم کتاب در بیان عاشق بودن، عشق عرفانی شاعر را عشق میان زن و مرد پنداشته است. کولمن بارکس هرگز از مولانا جلال الدین محمد بلخی و زمین و زمانش سخن نمی گوید. این که او در یک جامعه اسلامی می زیسته و به زبان فارسی شعر می گفته است. گویی که این شاعر از آسمان نازل شده و به هیچ سرزمین و فرهنگی وابسته نبوده است. در واقع کولمن بارکس همان گونه که خود نیز گفته است ترجمه آزادی از اشعار مولانا ارائه کرده است. او چون بسیاری از اندیشه ها و افکار و اعتقادات مولانا را درک نکرده، به طبع نتوانسته است این اندیشه ها را به خوبی منتقل کند. روایت کولمن بارکس از اشعار مولوی رنگ و بوی عرفانی اسلامی ندارد و تنها از نظر زبانی و ظاهری زیبا و جذاب است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را، خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را. خورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم، دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را. ای عقل کل ذوفنون، تعلیم فرما یک فسون، کز وی بخیزد در درون رحمی نگارین یار را. چون نور آن شمع چگل می در نیابد جان و دل، کی داند آخر آب و گل دلخواه آن عیار را. جبریل با لطف و رشد اجل سمین را چون چشد، این دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را. عنقا کی یابد دام کس، در پیش آن عنقا مگس. ای عنکبوت عقل بس، تا کی تنی این تار را؟ کو آن مسیح خوشدمی بی واسطه مریم یمی، کز وی دل ترسا همی پاره کند زنار را؟ دجال غم چون آتشی گسترد ذاتش مفرشی، کو عیسی خنجرکشی دجال بدکردار را؟ تن را سلامت ها ز تو، جان را قیامت ها ز تو، عیسی علامت ها ز تو وصل قیامت وار را. ساغر ز غم در سر فتد، چون سنگ در ساغر فتد، آتش بخار اندر فتد چون گل نباشد خار را.
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو.
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو.
ای حیات دوستان،
ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب،
ای قمر بی من متاب،
ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب،
ای قمر بی من متاب،
ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
اما از بارکس که بگذریم، در میان انگلیسی زبانان علاقمند به ادب و عرفان فارسی به یکی از مولوی شناسان برمیخوریم که با آنکه جوان است، تحقیقات عالمانه‌ای در زمینه مولانا جلال الدین به غربی ها و امریکایی ها ارائه کرده است. دکتر فرانکلین دین لوئیس 25 سال از زندگی خود را صرف آموختن زبان و ادبیات فارسی کرده است و بیش از 7 سال است که با تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول است. نکته شایان توجه در زندگی علمی او همین است که در سراسر دوران تحصیل و تدریس 32 ساله خود با زبان و ادبیات فارسی و لوازم آن از قبیل زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی زیسته و همه تحقیقات او منحصر به همین رشته وسیع بوده است. پایان نامه دکتری فرانکلین لوئیس درباره صنایع و پیدایش غزل فارسی است که جایزه بنیاد تحقیقات ایرانی را نصیب وی کرده است. مقالاتش درباره حافظ و رندی، حافظ و موسیقی و گلستان سعدی در دایرة المعارف ایرانیکا چاپ شده است. مهمترین کتابش مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب، جایزه انجمن دوستی بریتانیا و کویت را به دست آورده است. فرانکلین لوئیس در دهه 1970 در کالیفرنیا با اندیشه‌های عرفانی مولانا آشنا شد و به او دل باخت. تحقیقات براون، نیکلسون و آربری را درباره مولوی مطالعه کرد و طی دوران تحصیلات دانشگاهی خود پس از آشنایی با زبان و ادب فارسی آثار مولانا را به زبان فارسی خواند. رفته رفته با کمال شگفتی متوجه شد که فرهنگ عامیانه مردم آمریکا پیام آسمانی این عارف عاشق الهی را تغییر داده و آن را در بازار کتاب مشتری سالار آمریکا تا حد معیارهای فرهنگ غیر مذهبی امروز آن دیار پایین آورده است. بنابراین فرانکلین لوئیس تصمیم گرفت که محققانه و جامع درباره مولانا تألیفاتی ارائه دهد. به نظر او دانشمندان پیشین به جنبه تاریخی زندگانی مولانا توجه کامل نکردند و از آن به سرعت گذشتند. از این رو فرانکلین لوئیس تحقیقات خود را بر شناختن مولانا از منظر واقعیات تاریخی معطوف ساخت و ثمره تلاش‌های چند ساله خود را در کتابی به نام مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب گنجاند. فرانکلین لوئیس کوشیده است در این کتاب شرح زندگانی، افکار و اندیشه‌های مولانا را از زاویه حقایق تاریخی و قلم آورد و همچنین تأثیر افکار و آثار او را بر متفکران، نویسندگان، هنرمندان و حتی سیاستمداران شرق و غرب نشان دهد. وقتی این کتاب 650 صفحه‌ای را ورق می‌زنی، از بسیاری اطلاعات و اعداد و ارقامی که مربوط به سالهای وقایع گوناگون زندگی مولانا است شگفت زده می شوی. تحقیقات مفصل دکتر لوئیس در واقع دایرة المعارف مولانا است که وقایع مستند تاریخی روزگاران تولد تا درگذشت او را در بر می گیرد. افزون بر این کتاب مشتمل است بر معرفی تقریبا همه دانشمندان و نویسندگان ایرانی، ترک، عرب و هندی، پاکستانی و افغانستانی و اروپایی و امریکایی و ملل دیگر که هر یک به نوعی در زمینه معرفی آثار و افکار مولانا و شرح زندگی او قلم زدند. از تألیف و ترجمه کتاب گرفته تا سرودن شعر و اجرای برنامه‌های موسیقی و نمایشنامه و امثال آن در ارتباط با مولوی در این کتاب موجود است. لوئیس با همین بسنده نکرده است و بخشی از کتاب مولانای خود را با معرفی آثاری اختصاص داده که در رسانه‌های همگانی به صورت فیلم، نوار ویدیویی و صوتی از اشعار او فراهم آمده یا به صورت‌های دیگر مانند اپرا و رقص سما ارائه شده است. آدرس سایت‌های اینترنتی مربوط به مولانا را نیز می‌توان در کتاب لوئیس پیدا کرد. اما قسمت اعظم کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، یعنی در واقع دو سوم این کتاب صرفاً به خود مولانا اختصاص دارد. این بخشا به طور خلاصه درباره بهاءالدین ولد، پدر مولوی، سید برهان الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی، فرزندان مولانا و مریدان او و همچنین تأثیر شیوه تفکر و زندگی مولانا بر جامعه و مردم روزگار اوست. دکتر لوئیس در بخش دیگری از این کتاب کوشیده است با دیدی انتقادی و نکته‌بین با مقایسه سخنان مناقب نامه نویسان از قبیل افلاکی و سپهسالار و تذکره نویسانی چون جامی و دولتشاه سمرقندی بپردازد و برخی واقعیت‌های زندگی مولانا را از پرده پر ابهام افسانه‌ها و حکایت‌های آنان بیرون کشد. در واقع لوئیس در این چهار بخش نشان داده است که مولانا از زمان کودکی تا جوانی و پیری با چه افرادی، از فقیه و عارف و زاهد، ایرانی و عرب و مسلمان و حتی مسیحی نشست و برخاست می‌کرده است. او چه درس‌هایی خوانده و در کجا تحصیل کرده و در چه فضاها و محیط‌هایی زیسته است؟ کدام عوامل دنیایی و مادی، معنوی و حتی سیاسی بر منش و افکار او تأثیر گذاشته تا مولانایی شده است که در مثنوی معنوی و در غزلیات شمس می‌بینیم؟ فرانکلین لوئیس خودش در مصاحبه‌ای راجع به کتاب مولانای خود می‌گوید که گذشته از علاقه غربیان به مولانا، دلیل دیگری نیز سبب تألیف این کتاب مفصل شده و آن تمایل او با معرفی چهره حقیقی مولانا به شیوه علمی و مستند به اسناد تاریخی بوده است. دلیل دیگر او انجام کاری علمی و ماندنی بوده است. او بر این باور است که چهره مولانا در غرب تجاری شده و حتی دانشمندانی که درباره مولانا به تحقیق پرداختند نیز کمتر به چهره او از دیدگاه تاریخ نظر انداختند. من در این کتاب سعی کردم به این جنبه از چهره مولانا توجه کنم و ببینم آیا با مدارکی که موجود است میتوان از دریچه تاریخ چهره مولانا را بهتر شناخت یا نه، و امیدوار بودم و هستم که این کتاب بتواند مبنای پژوهش‌های آینده قرار گیرد. یکی از جالبترین و تازه‌ترین مباحثی که لوئیس در این کتاب مطرح کرده تاریخ آشنایی غرب با مولاناست که بیش از 200 سال پیش با خاطرات مسافران اروپایی از سفر به ترکیه و دیدار با فرقه مولویه و تماشای مراسم سما و آداب دیگر آنان آغاز می شود. نوشتن چنین کتابی بی تردید نیازمند تحقیق مستمر در آثار بسیاری است که موضوعات مختلفی را درباره مولانا مطرح کردند. دوستان عزیز، سپاس از همراهی صمیمانه شما. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل بودید از طریق سایت هم شنونده باشید و این نشانی مراجعه کنید: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانم‌ها و زن‌ها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی‌های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی‌های غیر طبیعی و غیر نرمال زن‌ها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز این مریضی، مشخصات دقیق اینمی مشکل و امیتور اقدامات و بررسی‌های تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. امیتور در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری‌ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت‌های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسای ولادی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های محترمه، متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است. خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن یه دختر وقتی که از مادرش متولد میشه، یک ذخیره‌ای از فولیکول‌های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولا 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی،
بله،
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و بایدم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدان ها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به آندومتر معروف هست متعاقب اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر یه دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیشو داشته باشه. تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میفته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولاً حدود 30 تا 35 سی سی حجم خونریزی هست. ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سی سی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یکی دختر خانمی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سی سی باشه، خب کم هست. پس طبیعیش 30 تا 35 سی سی، بالای 80 سی سی زیاده و زیر 5 سی سی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیازمند به بررسی هستن. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسیه و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی می تونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما می‌بایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتماً میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتماً از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبتهایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معموله بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات ای خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم، اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله، در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستن، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم، یا سنینی که حالا پرمنوپوز قبل از یائسگی هستن بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستند که فانکشنال هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه آندومتر پولیپ وجود داره، یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس. یعنی این که غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میون داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ آ آدنومیوزیس، ال لیومیوما و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله،
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11-12-13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید خیلی حراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری